بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن القائم، السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بحث به اینجا رسید که اگر یک مکتب یا یک مذهب، حالا مکتب اعم از مذهبی و غیر مذهبی، اگر بناست که مکتب کاملی باشد و اونچه مورد نیاز انسان هاست پاسخگو، هم برای باید برای زندگی فردی انسان ها و هم زندگی خانوادگی انسان ها و هم زندگی اجتماعی انسان ها برنامه داشته باشه. اگر مثلا بنده مکتبی رو در نظر بگیرم که در رابطه با فرد دستورالعمل‌های خوبی صادر کرده، اما در رابطه با زندگی خانوادگی، این انسان در رابطه با همسرش، در رابطه با فرزندانش و در شؤون زندگی خانوادگی چه باید بکند، هیچ دستورالعمل و برنامه ای نداشته باشد، قطعا این مکتب ناقص است. حالا اگر در رابطه با زندگی فردی انسان و همچنین خانوادگی انسان برنامه و دستورالعمل دارد، ولی در رابطه با اجتماع و نظام اجتماعی و اون چه در رابطه با زندگی اجتماعی انسان ها مطرح است، برنامه ای رو مطرح نمی کند، قطعا باز این مکتب ناقص است. ما در رابطه با دین منظورمون اسلام است. اگر دین را خدایی می دانیم، کامل می دانیم، به ویژه ما مسلمان ها در رابطه با اسلام و قرآن که به عنوان آخرین کتاب که دیگر بعد از آن نیازی به نزول کتاب دیگری نیست، و اسلام را به عنوان کامل ترین مکتب الهی که نیازی به مکتب دیگری بعد از آن نیست میشناسیم، آیا میشود در رابطه با نظام اجتماعی و برنامه‌های جمعی انسان‌ها هیچ ورودی نکند و دستورالعملی ندهد و تکلیف انسان‌ها را در این رابطه مشخص نسازد؟ عقل میپذیرد، مخصوصاً با توجه به این که بشر خود حتی بر مبنای تجربه هم فهمیده است که یکی از مهمترین عواملی که باعث سعادت یا شقاوت انسان‌ها می‌شود مسئله نظام اجتماعی و چگونگی ضوابط جمعی است. به این مثال دقت بفرمایید، اگر بنده به عنوان یک فرد مسائل بهداشتی رو کاملا رعایت میکنم و تلاش دارم که اون چرا که صاحب نظران در این رابطه مطرح کرده ان عمل کنم و لذا از جهت فردی مشکلی ممکنه نداشته باشم، ولی حالا هر روز وارد یک فضایی میشوم که مثلا مثل بعضی قهوه خونه ها اونقدر دود قلیان، اونقدر دود مواد مخدر این فضا را پر کرده، گرچه من در زندگی فردی خودم رعایت میکنم و تلاش دارم که سلامتیم رو حفظ کنم، ولی عملا در چنین فضا و محیطی قرار گرفتن آیا آثارش به من خواهد رسید یا نه؟ ارتباطی که جامعه با فرد دارد و فرد با جامعه دارد. اتفاقا در روایتی از پیغمبر اسلام به عنوان یکی از روایات خیلی زیبا و قشنگی که در این رابطه مطرح است و قرنها بعد از اسلام صاحب نظران در این زمینه به این روایت استشهاد و استناد کرده اند. پیغمبر فرمودن زندگی فردی شما انسانها و زندگی اجتماعی شما انسانها به منزله کشتی و سواران بر کشتی است. اگر شما سوار بر کشتی شدید، حالا 20 نفر، 30 نفر، 100 نفر سوار بر این کشتی هن و بر روی امواج اقیانوسی در حال حرکتید، یه نفر گوشه این اقیانوس نشسته اید، بگید من الان میخوام این تکه ای را که مربوط به من است سوراخ کنم، آیا رابطه شما با جامعه اثرگذار برای بقیه خواهد بود یا نه؟ و بقیه در رابطه با شما اگر سکوت کنن و مانع این کار شما نشن، آیا این خطر به اونها هم خواهد رسید یا نه؟ اگر گوشه ای از این کشتی سوراخ شد و آب بالا آمد، اثر سوش به همه اینها میرسد. لذا در این رابطه مثالها، روایات، بحثها مفصل داریم. جالب، غزالی، ابو حامد غزالی، رئیس نظامیه بغداد، مذهبش اشعریه، سنی اشعریه. اشعری ها عقل رو قبول ندارن، حسن و قبح عقلی رو نمیپذیرن. گذشته به مناسبتهایی بحثاشو کرده ایم. با وجود این، آخرین کتابی که ایشون قبل از این که مخفی شود، منظور از مخفی شدن در شرح حال غزالی اگر خونده باشید، نظامیه بغداد، یکی از بزرگترین و عظیمترین دانشگاه های اسلامی در عصر خودش در بغداد بود. فارغ التحصیلانی مثل سعدی، خواجه نصیرالدین طوسی، بزرگانی از این نظامیه بغداد خارج شدن. رئیس نظامیه بغداد رو غزالی قرار دادن. سالها غزالی می گفت و می نوشت و بحث می کرد و در نظامیه بغداد بود، ولی ظاهراً اواخر اون منقلب شد. البته بعضی ها می گن شیعه شد و مطلبی هم در اثبات تشیع نوشت. اثباتش مشکله، چون اثباتش مشکله بنده نظر نمیدم، ولی این کتابی که الان میخوام شاهدی از او برای شما نقل کنم، اینم نشون میده شاید این حرف درست باشه، چون متمایل به این حرفا شده. ایشون اواخر خسته شد، یه تأثیرات روحی پیدا کرد، میخواست که اصلا منزوی بشه و به یه سیر و سلوکی بپردازه و راجع به حقیقت تلاشی بکنه، و چون مشکل بود به بهانه اینکه میخوام حج برم از دولت و قدرت حاکمه وقت اجازه خواست که من فعلا نظامیه رو تحویل کسی بدید، من باید برم حج. با کاروان مکیان از بغداد حرکت کردند، به شام سوریه اومدن که از اونجا به مکه برن. در اونجا خودشو پنهان کرد، گفتن نظامی گم شده. 10 سال هیچ خبری ازش نبود، همه میگفتن نظامی گم شد یا تو بیابون جایی مرد اینا، ببخشید نظامی گفتم غزالی، هیچ خبری ازش نیست. بعد از 10 سال پیدا شد، ولی این بار دیگه تغییر کرده بود. این 10 سال مشغول سیر و سلوک و خودسازی و اینها که میگن بعد هم کتابی در اثبات حقانیت شیعه نوشت، نمیدانم. ولی آخرین کتابی که وقتی که رئیس نظامیه بغداد بود نوشت، کتابی است که الان هم چاپ‌های متعدد شده. دانشگاه الازهر مصر هم این کتاب رو چاپ کرده، حاشیه زده به نام الاقتصاد فل اعتقاد. فکر نمی کنم ترجمه فارسی شده باشه، بعیده. الاقتصاد فل اعتقاد، صفحه 254 و 255 این کتاب یه مطلب بسیار قشنگی رو در همین رابطه مطرح کرده. میگه نظام دین که مطلوب شارع مقدس است، شارع مقدس به ذات اقدس الهی و از طرف ذات اقدس الهی نبی اکرم، حالا بعدش ائمه که به اعتقاد ما شیعیان، نظام دین، اون نظامی را که دین که شارع مقدس برای ما مشخص میکنه مورد قبول شارعه، مطلوب شارع است، بدون نظام دنیا یافتنی نیست. نکته عجیبیه، بدون نظام دنیا دست یافتنی نیست. یه نکته اینجا هست، اول دقت بفرمایید، فرق انسان، ملک، فرشته، حیوان. ملک عقل محضه، در ملکوت قرار داره. ملکوت و ملک از یک ریجه است، یعنی عالمی که ماده و کره زمین و خاک و تعلقات مادی براش مطرح نیست. انسان هم از ملکوت برخورداره هم از ملک، عالم ماده. ما از این عالم ملک و مادی برخورداریم، جسم ما، بدن ما. از ملکوت برخورداریم، آدم جان و روح ما. اگر گفتن مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم، اشاره به این قسمته. حالا سوال، در نگاه قرآن و در نگاه روایات و در انسانشناسی اسلامی و حتی غیر اسلامی، آیا انسان برتر است یا فرشته و ملک؟ بله، انسان. در نگاه دینی که کاملا روشنه، خدا وقتی میخواد آدم را بیافریند به ملائک میگه بر او سجده کنید، سجده عبودیت نه، سجده تکریم و تعظیم، یعنی انقدر مقام انسان بالاست. حالا سوال میکنیم، انسانی که از ملک بالاتر است، ملک که در عالم ملکوته ولی انسان که در عالم خاکه، چطور این موجود خاکی از موجود عالم پاکی بالاتر می شود؟ همه ی حرفا در اینه که ملکوتی که در ملک قرار می گیرد با اراده و اختیار خود از یک سو راهنمایی و هدایت الهی و اولیای الهی، از سوی دیگر از عالم خاک به سوی عالم پاک سیر کند و پرواز کند. اون 4 سفر معروفی که عرفا و حکما مطرح کردن سیرون من الخلق الی الحق، سیرون من الحق فی الحق، سیرون من الحق الی الخلق، سیرون من الخلق فی الخلق بالحق. این عالی ترین درجه شه. یعنی وقتی پیغمبر به معراج می رود، بالاترین مرحله سیر سوم، سیرون من الخلق الی الحق، از این عالم خاکی اونقدر بالا رفت که به مقام دنا فتد الله. و در سیرون من الحق فی الحق اون چنان جلو رفت که دنا فتد الله فکان قاب قوسین، دو سر حلقه قوس هستی تو به هم پیوستی، با اون مقام جای خودش محفوظ. اما مرحله سوم سیرون من الحق الی الخلق، حالا مردم رها نمی کنه، میاد همینجا. چه کند؟ سیرون من الخلق فی الخلق بالحق، حالا با اون معیار حق دست خلق را بگیرد، اونها را هم به اون مرحله بالا بکشونیم. اگر ما توی دریایی در حال غرق شدنیم، بنده شناگر ماهری باشم مثلا نجات غریق، من فقط خودم رو از آب نجات بدم خارج بشم ارزنده است، یا دست چند نفر دیگری هم که در حال غرق شدن است بگیرم و اونها رو هم نجات بدم. لذا لازمه کمال انسانی این است که اون ارزش ملکوتی را در این عالم ملکی بروز دهد و بالا رود. این نکته رو ایشون اینجا خوب فهمیده، میگه نظام دین که مطلوب شارع مقدس است، خدا برای ما انسانها چی قرار داده؟ گفته انسانها شما بدن بهتون دادم و نفخت و فیه من روحی، روحم تو بدن شما قرار دادم، یعنی ملک رو بهتون دادم، ملکوتم دادم، شما رو تو عالم خاک قرار دادم، گفتم حالا حرکت کنید بیاید بالا، کمکتونم میکنم. میگه بدون نظام دنیا دست یافتنی نیست. خب دنیا عالم ملکه، خب این عالم باید نظام داشته باشه یا نه؟ اگر در اینجا نظامی نبود، هرج و مرج بود، بی حساب و کتابی بود، یه مثال از روانشناسا عرض کنم، یه مثال ساده خودمونی هم عرض بکنم. روانشناسا میگن شما یک استخر آب رو در نظر بگیرید، این استخر حتی آب زلال صاف قشنگی هم داره، اگه بخواید عکس یه منظره ای رو روی این آب بتابانید و شما وقتی تو آب نگاه میکنید مثل آینه این عکس رو ببینید، لازمش چیه؟ باید سطح آب آرام باشه. اگر 5-6 نفر تو این استخر شنا میکنن، هی دست و پا میزنن و شیرجه میرن، 4 تا لوله چند اینچ آب با حالت آبشار از بالا با فشار آب میریزه دوره درون این استخر آب تلاطم داره، منزله پیدا میشه. میگن شما در دنیای انسانی چه فردش چه جامعش، اگر فرد و جامعه اون آرامش لازم رو در سیر تکامل نداشته باشه که حقایق رو نمیتونه دریابه و رشد کنه. این همونیست که در فرهنگ دینی ما میگن نعمتان مجهولتان، از صحت و الامان، صحت مربوط به فرد من و شماست، امنیت مربوط به نظام اجتماعیست، نعمتان مجهولتان، دو تا نعمتی که قدرش مجهوله، افراد به راحتی نمیدونن. یکی سلامتی است. شما هر چه خوش استعداد در یک جامعه و جمعی هم که همش با آرامش و عالی و هیچ مشکل اجتماعی هم نداشته باشید، ولی خدایی نکرده بیمار باشید، خب حال تکامل ندارید، شرایط تعالی ندارید، چه تعالی علمی، چه تعالی اخلاقی، چه تعالی جنبه‌های خاص معنوی انسانی، چون بیماری نمیذاره. حالا اگر الحمدلله سالم ولی در یک جو ناآرامی، زمانی که صدام بمباران میکرد، عزیزانی که یادشونه، خب ما تو دانشگاه هم بودیم، یه دفعه آژیر میکشیدن، خب بنا بود ما و دانشجوها و همه شرایط برای تدریس فراهم نیست، برید پناهگاه، برید یه گوشه، یا شرایط خیلی حاده کلاس رو تعطیل کنید، مسجد و حسینی است، جمع شید یه گوشه، چون امنیت نیست. لذا اگر قرار یک دین که مطلوب شرع است مربوط به نظام دنیایی هم میشه، برای دنیا باید برنامه داشته باشه. و از طرفی، حالا اینجا به بعدش داریم میاد به طرف افکار شیعه، و از طرفی عزیزانی که توی اینجور رشته ها عقلی و حکمی کار کردن اونا توجه کنن، اشعری این حرف رو نمیزنه چون عقل قبول نداره، صغرا کبرا نمیچینه تا بتونه به این نتیجه برسه، اصلا حسن و قب عقلی قبول نداره، ولی ببینید با چه مقدمه صغرا کبرا داره میاد. میگه و از طرفی نظام دنیایی بدون امام و پیشوایی با کفایت و قاطع تحقق نمییابد. خیلی حرف قشنگه و درسته. اگر قرار از نظر شارع مقدس اون چه که مطلوب خداست، مطلوب شارعه، من انسان در این عالم بهره‌مند بشم، میگه باید نظام دنیایی رو هم با توجه داشته باشه، چون ما قرار تو دنیا باشیم. همون مثالی که عرض کردم، من اگر فرض کنید توی فضایی که پر از دود قلیون و مواد مخدره باشم، یا یه فضای آزاد هوای خوب سالم، این در رابطه با جسم، در رابطه با روح و جان انسان‌ها هم همین گونه مطرح میشه. میگه پس نظام دنیایی باید باشه، اما از طرف دیگر نظام دنیایی بدون امام و پیشوای با کفایت و قاطع تحقق نمییابد. یه پیشوایی، یه زعیمی، یه امیری، یه حاکمی، یه فرمانروایی که این یعنی لیاقت داشته باشد تمام اون چه که مربوط به نظام اجتماعی است. نظام اجتماعی را هم قبلا گفتیم، هم مسائل مقننه باید براش مطرح باشه، هم مجریه مطرح باشه، هم قضاییه مطرح باشه، اما اینی که همه اینا رو جهت بده و کنترل کنه و نگه داره به عنوان امام با کفایت قاطع، بنابراین تحقق یافتن نظام دین در گرو آن است که امام و پیشوایی با صلاحیت سررشته تدبیر امور جامعه را در دست داشته باشد. خب این به عنوان یکی از بزرگترین متفکرین اهل سنت، اتفاقا اشعری مذهب که رئیس نظامیه بغداد 800 سال قبل، یک همچو دانشگاه عظیمی که اونهایی که اهل مطالعات تاریخی اینجوریان میدونن یعنی چی، این هم کتابش که موجود مصر هم چاپ کرده و غیره. حالا این نگرش در نگاه ما شیعیان، یک در قرآن کریم، من سوال میکنم، این بحثو کراراً همتون شنیدید ولی با اشاره میخوام رد بشم، وقتی آیه قدیر، روز قدیر نازل شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، چقدر قبل از رحلت پیغمبر بود؟ 18 ذی‌الحجه، 12 روز از ذی‌الحجه بگیرید، بعد ذی‌الحجه محرم 1 ماه، این میشه 18 روز و 30 روز، 48 روز، 28 صفر هم رحلت پیغمبر، نزدیک 71 روز، حالا با 29 روز و 30 روز 72 روز مونده به رحلت پیغمبر. قبل از این 72 روز 23 سال پیغمبر چه چیزی از دین رو مطرح نکرده بود؟ توحید رو نگفته بودن، بتا رو از میان نبردن، معاد و قیامت رو به مردم نشناسندن، نبوت که خودشون رو بر مردم نشون دادن، نماز که اقامه کردن، روزه که همه می گرفتن، حج هم که الان از سفر حج دارن برمی گردن توی محل قدیر خم، همه جهاد هم که چقدر در این مدت جهاد داشتن، چرا در رابطه ما انزل الیک که یعنی من کنتم مولا فهازا علیون مولا، من کنتم مولاهو فهازا علیون مولا، و این علی یعنی اعلام ولایت علی. اعلام ولایت علی یعنی چی؟ بحثی که چند شب داریم، یعنی اعمال حاکمیت الله بر مبنای حکم و ولایت و ملک که سواجه رو در آیات بحث کردیم، میگه اینو اگه به مردم نگی، یعنی اونی که میتونه مظهر ولایت الهی باشد، اونی که قرار ملک الهی را در این عالم تحقق ببخشد، به قول ایشون با کفایت و تدبیر همه اینها رو در اون جهتی که خدا خواسته قرار بده، نباشه و الام تفعل فما بلغت رسالته، بقیه کاری نمی کنه، کما این که در این 14 قرن نکرد. آقا بعد از پیغمبر چی باعث شد که اسلام اون نتیجه‌ای که قرار بود به جامعه بده نداد؟ آیا مسلمونا در کره زمین با همه گرفتاری هایی که در هر جا دارن، من حالا از محبت وحی و سرزمین وحی عربستان میگم، سرزمین وحی است، این هم تظاهر به دین میشه، صف نماز اونچنانی، قرآن خوندنهای اونچنانی، حافظین قرآن اونچنانی و تظاهر دینی اونچنانی، آیا اونی که خدا و پیغمبر و اسلام میخواست، شما الان در حکومت عربستان میبینید که نوکر تمام عیار زورگویان و استثمارگران عالم باشن و حاضر بشن 8 سال یه ملت مسلمانی مثل یمن رو اینگونه ظلم کنن، بعدم بگن ما خادم الحرمینیم، ای وای بر این اسلام، این جز همون خط حکومت یزیدی و یزیدیان نیست که هر کاری دلشون میخواست میکردن، ولی عنوان خلیفه اسلامی و رنجبارتر از همه اینها این که وقتی این مردک دائم الخمری مثل یزید مشروب خار کنار استخر پر از شراب مینوشد و میافتد و اونجا چه جنایتکاری ها میکنه، ریش سفیدان قوم صف میکشن، السلام علیک یا خلیفه رسول الله. یعنی چی؟ یعنی اونی که خدا به پیغمبر فرمود و الم تفعل فما بل، پیغمبر تفعل فعلش انجام داد، چی بود؟ بگه به مردم. لذا در خطبه غدیر همتون آشنایید، میگه شاهد باشید ابلاغ کردم، شاهد باشید گفتم، اگر قرار تحقق بیابد. حالا در این رابطه اجازه بدید یه آیه دیگه از قرآن شاهد بیارم، روایتی از خود امام حسین علیه السلام در رابطه با این روایت براتون عرض کنم، اون عنایت بفرمایید. سوره مبارکه اسراء آیه شماره 71، ما در نگاه قرآنیمون همگی این مطلب رو قبول داریم که فردای قیامت واقعیت ها رو می شود، یوم تبل السرائر، در دنیا طبق نظام قرآنی و اعتقاد اسلامی ما مسلمین، ممکنه یک انسانی الان تو این دنیا گرگی باشد ولی در لباس میش جلوه کنه، بله میش، خوق بازی کنه، کلک بزنه، یه انسانی از او پاکتر در کره زمین شما بعد از معصوم سراغ نداشته باشید، ولی تبلیغات سو و دشمنی ها و کینه ها جوری نشونش بده که خیال کنید یک خائنه، این دنیا هست یا نه؟ لذا واقعیت انسان در قیامت دیگه اینجوری نیست، یوم تبل السرائر، روزی است که سریرت ها کاملا برملا می شود و آشکار می شود. خب حالا اون سریرت هایی که در فردای قیامت قرار برملا بشه، بر اون سریرت کجا صورت پذیرفته و شکل گرفته؟ اون سریرت که در فردای قیامت آشکار میشه کجا صورت گرفته و شکل پذیرفته؟ دنیا. ما دنیا چجوری زندگی کردیم؟ چقدر این روایت پیغمبر قشنگه، کما تعیشونه تموتون و کما تموتونه تبعثون، کما تعیشونه، چگونی زندگی کردید؟ با همون وضع زندگی میمیرید. و کما تموتونه، اونجوری که مردید تبعثون، فردای قیامت مبعوث میشید. خب حالا پس سریرتی که فردای قیامت قراره برملا بشه مربوط به شکل پذیری و سیرورت با صاد، سیرورتی است که در این دنیا، چی در دنیا باعث سیرورت ما می شود؟ این آیه مطرح میکنه. ببینید رو چی قضا، شما به عنوان مسلمان حالا بنده از خودم مثال بزنم، فردای قیامت من آوردن تو محکمه عدل الهی، واقعیت و سریرت من داره آشکار میشه، چجوری من شکل گرفتم در این عالم. خب من خدا رو قبول داشتم، پیغمبر رو قبول داشتم، قرآن رو قبول داشتم، قیامت رو قبول داشتم، عبادت میکردم، قرآن رو هیچ یک از اینا انگوش نذاشته. در این آیه 71 میگه یوم ندعو کل اناس به امامهم. ای یعنی چی؟ ای یعنی چی؟ ما امامت رو در حد ببینید، اصلا بنده همه بحثم اینه، نظام دینی که به عنوان حکومت دینی ما در اسلام قبول داریم، یعنی در رأس نظام باید بعد از پیغمبر امام باشه. حالا مردم آماده شدن، تحقق یافت، نتیجه جو میگیرن. مردم آماده نبودن، تحقق نیافت، باید هی تو سری بخورن و میخورن، همونطوری که تو زندگی فردی. عنایت کنید چی عرض میکنم. و لذا اونی که گفتم اتمام و حجت، امام حسین میخواد اینو به ما بفهمونه. لذا هی میگه من حکومت برام ارزشی نداره. مگه امیرالمومنین نفرمود حکومت برای من ارزشی نداره؟ ما عاشق حکومت نیستیم، ولی باید در اختیار اهلش باشد تا نعمتان مجهولتان از صحت و بالامان، اون امنیت و اون نظام اجتماعی مردم رو به سوی اون ارزش ها سوق بده. لذا آیه شریفه 71 سوره مبارکه اسراء، یوم ندعو کل اناس به امامهم، نفرمود به نبیهم، نفرمود به کتابهم، نفرمود به رسلهم، به امامهم. چرا؟ چون اگر خدا بله ولی پیغمبر نباشد، دقت کنید، خدا بله پیغمبر نباشه، خب من از کجا بفهمم خدا چگونه میخواد من چکار کنم که سعادتمند بشم؟ نظام حقوقی، قانونی، دستورالعملهای فردی و اجتماعی خدا چگونه است؟ من از کجا بفهمم؟ پس باید پیغمبر بیاد. خب پیغمبر اومد، پیغمبرم قبول کردم. نظام قانونی و دستورالعملها و امر و نهی الهی رو از طریق پیغمبرش یاد گرفتم، بسیار خوب. ولی حالا در نظام اجتماعی رأس نظام یزید وای میسه، چه کار میکنه؟ آیا تحریف نمیکنن؟ جابجا نمیکنن؟ در طول تاریخ نکردن؟ خب چه میشه؟ پس اون نتیجه ای که از خدا، از پیغمبر قراره بگیرم به وسیله امام قلابی همه از بین میرود. پس همه منوط به اینه که امام حق بعد از اینکه خدا پیغمبر میفرستد و پیغمبر با مردم اتمام و حجت میکند، امامی رأس کار باشد که معصوم، علم لدنی و جز بر مبنای اون چه که خدا میخواد کار دیگه انجام نده. حالا اجازه بدید من اینو از زبان امام حسین و امام صادق علیه السلام براتون عرض کنم. خب اصول کافی میدونید دیگه، کتاب معظم ما شیعیانه و در واقع جز اولین در کتب اربعه است، کتاب بسیار مهمی است. جلد اول عربیشو عرض میکنم، صفحه 215، باب ان الائمه فی کتاب الله امامان، امام یدعو الی الله و امام یدعو الی النار. بابی است که روایات در این باب را آورده. باب امامان، ائمه در کتاب خدا یعنی در قرآن دو دسته معرفی شده اند، امامی که به حق معرفی می کند و امامی که اهل هدایت الهی است، امامی که امام نار مردمو به جهنم میکشونه. حدیث شماره 1، ان ابی جعفر قال، حالا مال امام حسینو بعد میخونم، امام باقر علیه السلام نقل میکنن، لما نزلت هذه الايه يوم ندعو كل اناس به امامهم قال المسلمون، روزی که این آیه نازل شد، خب بالاخره مسلمان ها سوال براشون مطرح می شد، از پیغمبر سوال می کردن، پیغمبر هم جواب بینا می دادن. آیه نازل شد یوم ندعو کل اناس به امامهم، مسلمان ها پرسیدن که از پیغمبر پرسیدن قال المسلمون یا رسول الله الست امام الناس کلهم اجمعین، شما امام کل انسانها به صورت جمعی کلی نیستید؟ قال فقال رسول الله انا رسول الله الى الناس اجمعین، بله من رسول همه مردمم، ولکن سیکون من بعدی ائمتون علی الناس من الله و من اهل بیت، بعد از من امامانی از اهل بیت من هست که من الله هن، یعنی خدا اینا را قرار داده. همونطوری که اگر ما مسلمانیم خدا میگه مثلا ربا حرامه، دستور العمله، حالا تمام نظام اقتصادی دنیا بگن ربا خوبه، ما سعادت و رستگاری رو طبق اعتقاد اسلامی میگیم در اینه که ربا نباشد. خب همینطوری هم اگر خدا میگه امام، که به این معنی که حالا غزالی گفت خیلی بالاتر از حرف غزالی که من احتمال میدم از فرمایش امام رضا گرفته باشه، شایدم اونایی که میگن بعد از این 10 سال بعد شیعه شد، از کدام قرائن نشون میده ولی نمیتونم اثبات کنم، از اون روایات امام رضا گرفته باشه که اگر وقت اجازه داد امشب میخونم، اگه نه انشاءالله زنده بودم فردا شب اون روایات امام رضا را میخونم. امام رضا چه قوغا کرده در این رابطه. خب امام است دیگه، حالا یه وقتی یه مرد خدایی بود، خیلی مرد بزرگی بود، منم نوجوان بودم خدمتشون رسیده بودم، عرض کردم که آجا این زیارت جامعه عجب قوغایه، حالی داشت، معنویتی داشت، تو عالم خودش بود. یاد اون روزا بخیر که میتونستیم بریم خدمت این بزرگان زانو بزنیم و ببینیم و بشنویم و بگیم. یه لبخند ملیحی زد، گفت عزیزم، حالا با یه تعبیر دیگری که نمیخوام اونو به کار ببرم، شبیه این کنار اقیانوس بودن، یه کاسش هم ریختن این بر، کنار اقیانوس نشسته بودن، یه جام هم، حالا تعبیر جام، یه جام هم ریختن این بر. حالا امام رضا که یه گوشه ایشو در این رابطه که انشاءالله حالا امشب بعید میدونم وقت باشه، نمیدونم، ببینیم چه پیش میاد. خب میگه همونطوری که آقا ما میگیم قرآن خدا فرموده ربا حرامه، حالا تمام دنیا به این نتیجه برسن ما بر مبنای نظام اقتصادی عصر حاضر باید ربا، این دین قبول نداره، نظام دینی قبول نداره. حالا تجربه کنید ببینید چه بشه این حرفا. خب بر همین مبنا در این روایت میگه پیغمبر فرمود بعد از من خدا قرار داده. آقا اونی که خدا قرار داده برمیداری، یکی دیگه جاش میذاری، وقت اونی که قراره بشه میشه؟ خب نمیشه، ولذا نشد. یکی از عزیزان از من پرسید این بحثی که شما مطرح میکنید تحققش چی؟ گفتم درد من همینه، تحقق مربوط به آمادگی مردمه، تحقق مربوط به لذا غیبت امام زمان علیه السلام هم برای همینه. من دارم اصلش رو میگم، میگم خدا اینا مثل اینه که مثلا بگیم آقا روزه گرفتن خیلی مفیده ولی نمیگیرن. میگم خب نمیگیرن، خدا که زور نکرده، خدا میتونه زور کنه، خدا میتونه امام زمان را با یک قدرتی که مثلا اون لحظه ای که لازم شد نیل را یا دریای احمر را بشکافه و همه فرعونیان را غرق کنه، همه ظالمین روی زمین را از بین ببره، امام زمان؟ نه، بنا این نیست، بنا اینه که انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا. نگیم دین ندارد، اینو دارم عرض میکنم، این توهین به دینه، این میگه دین ناقصه. برای مهمترین بخشی که در رابطه با سعادت انسان مطرحه پس دین هیچی نگفته، این چجور دین شناسیه؟ نه، دین معین کرده، شرایطش هم گفته، تأکیدم بسیار کرده، ولی چه کنیم که به قول سلمان اومد یه نگاهی کرد که بالای منبر بود، گفت کردید و نکردید، چه کردید؟ جانم به پداش زهرا سلام الله علیها چه فریادی زد اول بعد از رحلت پیغمبر؟ مگر نفرمود استبدلوا والله الزنابا بالقوادم، تا مغز استخون آدم میسوزونه، استبدلوا والله الزنابا بالقوادم والعجز بالکاهل وما اشتعرا کالدهر عجبا و ابشروا بسیف صارم، خطبه حضرت. عجب جا به جایی صورت دادید. باری امت اسلام را به جای این که به کتف اسب ببندید، به دم اسب بستید، گاری امت اسلامی موند دیگه حرکت نمی کنه. فرمودن دیگه. بال مرغ اسلام را بریدید. این حضرت زهرا تو خطبشون داره می فرماد. بال مرغ اسلام را بریدید. این مرغ به زمین افتاد، دیگه پرواز نمی کنه. خب بله، اگه انجام ندیم بله. و بحث من همینه. امام حسین این اتمام حجت رو کرد. حالا اتمام حجت صریح ترش رو در شبهای بعدی مشخص میکنم و بعد وظیفه ما چیه اونم عرض میکنم. لذا حضرت فرمودن، یه بار دیگه روایت رو از اول بخونم، حالا ادامه داره. لما نزلت هذه الآیه یوم ندعو کل اناس به امامهم قال المسلمون یا رسول الله الست امام الناس کلهم اجمعین. چون پیغمبر امام بود زمان خودشون، هم پیغمبر امامه، مثل حضرت ابراهیم که وعظ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جائل کل الناس امامو. پیغمبران اولوالعزم هم پیغمبران، هم امامن. برخی انبیای غیر اولوالعزم هم امام بودن، مثل داوود، مثل حضرت سلیمان و دیگران که حالا بحثش بماند که میدونید. پیغمبر بله امامه، ولی فرمود من همون جور که رسول همه انسان هام امام هم هستم، ولی خب من قراره برم، امام قراره تو مردم باشه. یکی از فلسفه هایی که امام زمان ولو غائبن ولی باید زنده باشن، تفاوت اعتقاد اهل سنت هم میگن مهدی موعود حقه ولی آخر زمان متولد میشه، ولی ما اینو قبول نداریم. ما میگیم زمان بی امام زمان نمیتونه باشه، گرچه مخفی است. ولی مگه میشه کسی صادقانه دم بزنه کمک نکنه؟ خب به اینجا رسید اینو بگم، حیفم میاد. یکی از عزیزانی که در امریکا همسر امریکایی گرفته بود، من بعضی از این دوستان رو دیدم توی این سفرها، چه امریکا، چه کانادا، چه جایی دیگه. اینا خانماشون وقتی که با مطالعه مسلمون میشن، یا آقایون، مسلمان های خوبی هم میشن، قوی، محکم و رعایت میکنن خیلی چیزا رو. گفت خانم هم مسلمان شد و شیعه شد و خیلی هم تحت تأثیر بود و یه سفر ایشونو بردم مکه. خب ایام حج و تو منا گم شد. گفت من خیلی مضطرب بودم. خب اینا این شلوغی های اینجوری رو ندیدن و خب این الان تو این بیابون و توی این گرما و تو این آفتاب و بعضی هم که خب متاسفانه رعایت نمی کنن، تنه می زنن، هول می دن، چه می کنن. گفت خیلی نگران شدم، به خصوص از این نظر بدبین نشه به دین که بگه چیه. گفت خیلی مضطرب شدم تو این خیمه، اون خیمه، این ور اون ور، با چه استرابی اومدم خیمه، دیدم خانمم اونجا نشسته خیلی با آرامش خاصی. گفتم کجا بودی؟ گفت بله من گم شدم، ولی بعد از گم شدن دیدم هیچ جا رو بلد نیستم و نمیتونم از کسی کمک بگیرم. مگه شما نگفتید ما امام زمان داریم، صاحب ماست؟ خب صاحب ما بود، من امام زمان صدا زدم. آقا تشریف آوردن، من آوردن بودم، فرمودن خیمتون اینجاست. ببینید صداقت در دیانت. به خود مهدی قسم، به خود مهدی قسم سلام الله علیه، که اگر صادقانه تو هر زمینه ای بخوایم ارتباط برقرار کنیم، مگه میشه جواب نده؟ مگه او شما پدر، دارم حاشیه میرم ولی دیگه دلم امشب رفت اینجا، شما به عنوان پدر یه وقت بچه‌تون مثلا توی یک کشور دیگریه، یه مشکلی داره، شما نمیدونید یا میدونید نمیتونید، ولی وقتی فهمیدید و میتونید آروم میشینید؟ نه، شما رو به جان وجدانتون آروم میشینید، هم میدونید هم میتونید. امام زمان نمیدانند، مگه خداوند ولی الله قرارش نداده؟ نمیتوانند، مشکل در منه. گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ و قال المسلمون یا رسول الله الست امام الناس كلهم اجمعين قال فقال رسول الله انا رسول الله الى الناس اجمعين ولكن سيكون من بعدي ائمه على الناس من الله من اهل بيتي يقومون في الناس پامیشن قیام میکنن، آمادگیشون نشون میدن، مثل امیرالمومنین، مثل امام حسن، مثل امام حسین. فیکذبون، اونا رو تکذیب میکنن. اونا رو نمیپذیرن. و یظلمهم ائمه الکفر، پیشوایان کفر به اونها ظلم میکنن، جبو در دست میگیرن. بعد عرض میکنم بدترینش، انشالله شبای بعد اینو روشن میکنم، بدترین عاملی که این باعث میشه که اونا تکذیب بشن و ائمه کفر بتونن ائمه حق رو کنار بزنن، جهل مردم از یک سو، نفت طلبی و دنیا خواهی مردم از سوی دیگر. مردم کوفه اگر از نظر جامعه شناسی تحقیقاتی که بزرگان کردن، دستبندی کردن، گفتن کلن مسلمین زمان امام حسین و به ویژه کوفه، اینا چند دسته بودن. یه دسته مسلمانای معتقد پا بر جای محکم که شهید شد با امام حسین، و بعضی هاشون هم خواستن بیان تو را نذاشتن که بعد اینها به صورتهای دیگه شهید شدن. دو، مسلمانای معتقد به حقانیت امام حسین و بطلان یزید ولی عافیت طلب. نه، ما نمیتونیم خودمون رو به خطر بندازیم، دعا میکنیم امام حسین پیروز بشه. حتی روز عاشورا تاریخ داره، شاید شنیدید خوندید که بالای تپه های مشرف بر کربلا، بر قتلگاه، بر جنگ بودن، هی دعا میکردن خدایا حسین رو یاری کن، ولی خودشون نمیومدن جلو. سه، یه عده دنیا طلبی که نونو به نرخ روز میخوردن، اگه امام حسین نون چربتری بده امام حسین خوبه، ولی اگر یزید نونش چربتره که ما نمیتونیم امام حسین رو بگیریم. اینا همونایی هن که امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه فرمود الناس و ثلاثه، عالم ربانی و معلم علی سبیل نجا و همج الرعا اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح، به قول امروزی ها حزب باد. کدوم طرف میچربه؟ خود امام حسین هم وقتی وارد کربلا شد چی فرمود؟ این درو، اونایی که باش همراه بودن، اون عافیت طلب ها و که اونا هم در واقع نوعی دنیا براشون مطرحه، و اینا رو امام چی فرمودن؟ الناس و عبید و دنیا و دینان لعن علی السنته هم یهوتونه هما درت معایش هم و ازا محسو بالبلا قلت دیانون. بنده دنیا دین لقلقه زبانه، دور دین میان تا اونجایی که دنیاشون تعمیم میشه، به محضی که دیدن معیشت و دنیاشون در خطره با دین خداحافظی میکنه. این دسته سومن. دسته چهارم هم که دیگه عالمن آمدن با یزید و یزیدیان برای چیزیان. مشکل اینه، مشکل این قسمته که حالا اینو بعد عرض میکنم. و یظلمهم ائمه الکفر و الضلال و اشیاءهم، این پیروان این ائمه کفرن. فمن والاهم، اینجا رو دقت کنین، فمن والاهم و تبعهم و صدقهم فهو منی و معی و سیلغانی. اگر از اینا تبعیت کنن، اینا رو تصدیق کنن، ولایت اینها رو بپذیرن، اینا با منن و منو ملاقات میکنن. الا و من ظلمهم و کذبهم فلیس منی ولا معی و انا منه بریون. اما اگر کسی به اینها ظلم کنه، اینا رو نپذیره، زیر بار اینها نره، اینا رو تکذیب کنه، اینا اصلا به عنوان مسلمان نیستن. تا شما بگید که آقا چرا مسلمان ها اینجورین، اینا کدوم مسلمان هن؟ اونی که من خواستم که عمل نکردن، ممکنه اسم اسلامی برای اونها باشه. روایت دوم رو اجازه بدید از امام حسین علیه السلام برای شما بخونم. در ذیل همین آیه شریفه امام حسین علیه السلام در تفسیر نور الثقلین جلد 3 صفحه 192، بشر بن غالب میگه خدمت امام حسین علیه السلام بودم، این آیه بحثش مطرح شد. یوم ندعو کل اناس به امامهم، از امام سوال شد آقا یعنی چی؟ همون جوری که زمان پیغمبر از پیغمبر پرسیدن. امام حسین علیه السلام فرمودن امام دعا الى هدا و اجابوه الی و امام دعا الى ضلال و اجابوه الی. یه دست امامن، مردم رو به سوی هدایت الهی میخونن و اجابتش میشه و از او تبعیت میکنن. امامی هست که به سوی ضلالت و گمراهی میخونه و اجابت میکنم به هاولائ فی الجنه و هاولائ فی النار و هو قوله عز و جل فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. یعنی میگه اگر امام حق را اجابت نکنن، یعنی رأس نظام اجتماعی اسلامی امام قرار نگیرد، اهل نارن. تو بیان میکنه دیگه، چجوری بیان کنه در دین؟ اونجا که فرمود لا حکم الا لله، اونجا که فرمود ملک مال خداست، اونجا که فرمود ولایت مال خداست، اونجا که فرمود به هر کی بخواد تو اتل ملک من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا و تنزع الملک من تشا و هاکذا، آیات که گفتیم، روایت هم که اینجوری داره برای ما بیان میکنه و تصریح میکنه. پس میگه چی؟ نگیم دین را جبه نظام اجتماعی و اون عاملی که قرار همه رو در تحت پوشش خودش قرار بده و کنترل کننده بقیه جهات باشه پیشبینی نکرده. بله دین پیشبینی کرده، ولی حالا مردم، البته بله این آزادی رو به مردم داده، بله، چون بعضی ها سوال کردن چه آزادی؟ همونطوری که در فردی داده. در فردی چی گفته؟ گفته آقا تارک صلات، در فرهنگ دینی ما تارک صلات چقدر گناهش بزرگه؟ کسی که تعمدن نماز رو ترک کنه اصلا کافره. حالا یه وقت تعمدی نداره، اون یه جور فاسق میشه، اما حالا خدا میخواهد ما نماز بخوانیم، اما آیا آزادی داده به ما یا نه؟ آزادی به این معنی میخوای بخون میخوای نخون، ولی نخوندی نتیجهش همونه. خدا میگه من نظام اجتماعی براتون قرار دادم و امام قرار دادم، حتی دوران غیبت یکی از فلسفه هایی که امام زنده باید موجود باشه، نه فقط یکیش، یکی از فلسفه هایی که امام زنده همیشه باید باشه. هیچ وقت بنده نتونه در مقابل خدا ادعا کنه ما میخواستیم امام نبود، میگه امام که بود. این مثالی که بارها من عرض کردم تکرارم میکنم اب نداره. آقا کلاس گذاشتی، درس رو معین کردی، کتابای عالی رو هم برای دانشکده معین کردی، عالی ترین استادم آوردی فرستادی سر کلاس، شاگردا تو کلاس، معذرت میخوام که این تعبیر اینجوری به کار میبرم، شروع میکنن به زدن و رقصیدن و داد و فریاد. معلم هر چه تو این کلاس میخواد این بچه ها رو آروم کنه. آقا جون من اومدم مطلب به شما بدم. آخری میبینه نه، اینجا مثلا گوهر من بهر این بازار نیست. ابن سیرین میگه، بنده خدای اومد پیش من، تعبیر خواب ابن سیرین میدونه دیگه، معروفه، خداوند اینو بهش الهام کرده بود و توانشو داشت. گفت یکی اومد به من گفت که من خواب دیدم دانه های گران قیمت در و جواهر و مروارید رو نخ میندازم گردن بند درست میکنم، وقتی آماده میشه میندازم گردن الاغ. این تعبیرش چیه؟ گفت شما تدریس میکنی؟ گفت بله. گفت برای اون جمعی که درس میدی لیاقت اون حرفایی که تو میزنی ندارن، بگر شاگردای دیگه پیدا کن. گفت اتفاقا همینطور. حالا وقتی میره سر کلاس میبینه اینجوریه، خب میگه خیلی خوب خدا حافظ، از کلاس میاد میره بیرون توی اتاق میشینه. حالا اگر اینی که رفته تو اتاق خودش نشسته، شاگردا گاهی بگن آخه خوب شد رفت، آیا خیلی از مسلمین کره زمین اصلا توجهی به این که امامی دارن غایبه هست؟ دو، حالا ما مسلمیم، ما با شیعه کار داریم که امام زمان قبول دارن، چقدر از شیعه ها الان واقعا درد براشون که امامشون غایبه و چه دردی خود امام میکشه به این که چه خبره برای بشریت و اوست که ید اللهس، عید اللهس، اذن اللهس و میتونه همه اون چرا که خدا میخواد در این عالم اعمال کنه، ولی به امر اعلام مأمور به صبر است. لذا نه تنها منتظر است، منتظر هم است. منتظر چی؟ منتظر اینی که آیا میان در کلاس بگن آقا بیا ما آماده ایم. حالا اونایی که تک توک در طول تاریخ رفتن این ناله رو زدن، قضیه شیخ عیسی بحرینی چیه؟ الان تو بحرین که خدا به حق امیرالمومنین از شر این ظالمین نجاتشون بده، آرامگاه داره شیخ رمانه، از انار، اون قضیه انار که همه میدونید، فقط این تیکش رو بگم. وقتی شیخ عیسی بحرینی رفت و ناله زد و گریه کرد و آقا در موندیم، شیعه ها در خطرن، امام تشریف آوردن و جواب بهشون دادن، تکرار نمیکنم همه میدونید، بعد دامن امام رو گرفت. آقا جون شما که جواب میدادید چرا سه شب ما رو معطل کردید؟ فرمودن خودتون سه شب وقت خواستید، گفتید سه روز به ما وقت بده. ولی مگه ما شما رو فراموش میکنیم؟ مگه اونجایی که به بن‌بست بیفتید به دادتون نمیرسید؟ اگر کمک و مدد ما نبود که شما رو خورده بودن به تعبیر من. لذا امام علیه السلام رو خدا قرار داده. ما هنوز از نظر فکری گرفتاریم، تا چه برسه عملی؟ عمل تا از مرحله فکر نگذره که عمل نمیشه. هنوز تو مدعی اسلام شناسی هن، میگه اسلام نمیتونه، وقت این بادی که امام زمان بیاد تحقق ببخشه و هاکذا. امام علیه السلام، خب اجازه بدید دیگه امشب به روایات امام رضا نمیرسم، انشالله فرد شب وعده میدم، حالا این قسمتش هم نیمه کارمون، جنبندی بحث امشب بکنم، فردا شب انشالله روایات امام رضا رو با توضیح بیشتری نزدیکتر بشیم به بحث. پس چی شد؟ عرض کردم آقا مهمترین عامل عقلا بر مبنای قرآن، بر مبنای روایات، بر مبنای نظر علمای علم سیاست که من گوشه هاشو اشاره کردم، انقدر یاد داشت تو این زمینه دارم که به یکی از عزیزان گفتم نمیدونم عمرم کفاف میده اینا رو تنظیم کنم یا نه، ولی بعد از مرگم بیا اینا رو جمع کن یه کاری روش بکن. انقدر یاد داشت از لابلای کتابای مختلف تو این زمینه، آقا معترفن یه امر مسلم، هر مکتبی حالا در رأسش اسلام، تحققش، نتیجه بخشیش، اجرای درستش برای ثمردهی به نحوه امامت و زعامتشه. خدا برای این منظور مهمترین امام قرار داده در مکتب تشیع، و لذا ملاک ایمان قبول امام است. منهای قبول ایمان ایمان نیست، اسلام ممکنه باشه ولی با اسلام هم رستگاری نیست. دلیلی که سوره مؤمنون رو سوره امیرالمؤمنین میگن همینه، چون تا بحث ولایت علی و آل علی مطرح نشه ایمان نیست، ایمانم نباشه قد افلح المؤمنون نیست. خب قد افلح المؤمنون هم باشه همین حرفاییست که میشه عربستان، میشه داعشی ها و هاکذا. خدایا تو رو به حق امام زمان و قربت امام زمان و مظلومیت امام زمان و اشک چشمای این ایام امام زمان قسمت میدهیم دیگه به ما رحم کن، ما رو بیدار کن، ما رو آماده امام عصر قرار بده، صاحب ما رو برسون، بشریت رو از این همه بدبختی ها نجات بده. ببینید این دو خط به قول امام حسین، این دو تا امامه، امام نار، امام نوره. ببینید فرق از کجا تا به کجاست. بچه هاشونم، خانواده کوچک و بزرگشون، خب دو تا پسر از امام مجتبی، چند تا پسر از امام مجتبی توی کربلا شهید شده، دو تا معروف، یکی جناب قاسم ابن الحسن که بحثش جداست و انشاءالله فردا شب بهش میپردازیم، یکی جناب عبدالله ابن حسن. عبدالله ابن حسن زمانی که پدر از دنیا رفت شیرخواره بود، بین شهادت امام مجتبی تا کربلا 11 سال هم فاصله است. یعنی این عبدالله ابن حسن به عنوان یک به اصطلاح شیرخواره‌ای که زمان امام به اصطلاح حسنه، حالا 11 سالش میشه مثلا در یه سن تو این حد، امام حسین علیه السلام عجیب به بچه های امام حسن علاقه نشون میداد. خب طبیعیه اگر یه برادری برادرش از دنیا بره یا یه برادری خواهرش از دنیا بره، عاطفه و محبت عمویی و داییگی به اون بچه یتیما معمولا در خور توجه، حالا اونم مثل امام حسین علیه السلام. لذا این عبدالله چش باز کرده امام حسین رو دیده، بابا رو که ندیده. امام حسین براش یه حساب دیگری داره، خیلی هم با محبت. امام حسین وقتی اومد ودا کنه که اگر خدا حالش بده شب عاشورا بتونم عرض کنم که دل امام زمان رو این ودا چقدر به درد آورده، بعد این بچه ها رو سپرد به زینب، فرمود خواهرم اینا رو سرپرستی کن، اینا رو محافظت کن، اینا رو نگه دار، اینا رو سفارش کرد رفت. زمانی که حضرت تو گودال قتلگاه افتاد، زلجنا اومد، این زن و بچه از خیمه ها بیرون دویدن، اسب بی صاحب ابی عبدالله رو دیدن، زینب سلام الله علیها اومد بالای تل زینبیه، دید همه دور قتلگاه جمعن، هی شمشیرها بالا میره، هی نیزه ها بالا میره، هی دامنا پر سنگ میشه پرت میشه. این بچه متوجه بود، دوید دامن عمه رو گرفت، از بالای تل زینبیه متوجه عمو شد، یه دفعه دست زینب رو رها کرد دوید. امام حسین از تو گودال قتلگاه فریاد زد خواهرم بچه رو بگیر، ولی زینب دوید نتونست بچه رو بگیره، اومد تو گودال قتلگاه، در لابلای این جسه ظالم خودش رو انداخت رو بدن عمو. یه ظالم این شمشیر بلند کرد، این بچه دستش رو آورد بالا، نمیذارم عمومو بزنید، زد دست بچه رو از بدن جدا کرد. امام بچه رو در آغوش گرفت، فرمود آرام باش، الان بابات و جدت رو ملاقات خواهی کرد. صلی الله علیک یا مولا.
این عشق نیست آب زلال و مطهر است، این چشم نیست چشمه ای از حوض کوثر است، چشمی که بیشتر به خودش گریه دیده است، فردا کنار فاطمه با آب رو تر است. فرمود حضرت صادق هران کسی گریان جد ما بشود با من برادر است، در حج و در عبادت و در سجده های شب، گریه کن حسین شریک پیامبر است، بر من لباس نوکریم را کفن کنی، بر من لباس نوکریم را کفن کنید، نوکر بهش هم برود باز نوکرم، تا رسول خدا فرمودن واقعه عاشورا رو فاطمه زهرا عرضه داشت بابا یا اون روز شما هستید، فرمود نه علی هست نه من هستم نه حسن هست نه، اما فاطمه جانم بین دو نهر آب حسین تو بالم تشنه می گوشن، اما طولی نمی کشه یه عده میان دورم جمع میشن تا اسم حسین تو میارن اش میریزن فاطمه جان بی بی جانم روزه نمیخواهد تنی که سر ندارد قربان آن آقا که انگوش در ندارد یک جای سالم در همه پیکر ندارد جایی برای بوسه خواهر ندارد جایی برای بوسه خواهر ندارد فرمودن براتون سرور عزیزم دست از دستم میکشید وارد میدان شد صدا زد ابن الکریمم و پسر شاه بی حرم از خیمه آمدم به تماشای دل برم با جان فاطمه که چنین تان می کنن جان دادن غریب تماشا نمی کنن جان دادن غریب تماشا نمی کنن آی مردم کوفه ریشه ازدی مرا بزنید به دلم خیمه عزا بزنید او عموی من است نامردان به تنش نیزه بی هوا دل از این نیم جان ما ببرید جای عمو سر مرا ببرید آی ناله دارا مادرش آمده به دیدارش پیش مادر سرش جدا نکنید پیش مادر سرش جدا نکنید اما بگم حسین جانم روزا شوراب هر که رو زمین افتاد خودت رو رسوندی کنار بدن آشون لحظه آخر سرشون به دامن شما بود حسین جانم اما گریه کنای ابی عبدالله وقتی نوبت به خود عزیز فاطمه رسید طرف رازد صورتش روی خاک گرم کربلا قرار گرفت آخ صدای نالش بلند شد آی مردم جگرم از تشنگی میسوزه آب دادن نوالله اما ببین سینه زنگی نمیکنه اما ببینن زمین کربلا به لرز در اومد هوا تیره و تار شده ببینن یه سر نورانی بالای نه ای حسین حسین جان شم بهر قتل او خنجر کشید، شاه مظلوم ناله ای از دل کشید. شم گفتا آه زارت بهر کیست، وقت مردن انتظارت بهر کیست. شاه گفتا انتظار مادرم تا بیایم در کنار پیکرم، همه با هم یک صدا یا حسین یادگار حسن فاطمی زاده ام، یادگار حسن فاطمی زاده ام. ای عمو جان حسین دل به تو داده ام، ای عمو جان حسین دل به تو داده ام. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، جان ناقابلم به فدای سرت، جان ناقابلم به فدای سرت، به فدای تو و منجر اصغرت، به فدای تو و منجر اصغرت. یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا همه جا کربلا، همه جا نینوا، همه جا کربلا، همه جا، صدای جمعیت نیست، همه بگن همه جا کربلا، جا کربلا، همه جا. تو حسین منی، تو حسین نور عین منی، نور عین منی، تو حسین دست بیاد بالا، همه هم یا حسین و یا حسین 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 حسین یا 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 حسین. نه تنها تیر و تیغ و سنگ بودم، سر پیراهن تو جنگ بودم، و ولی شرمنده زینب دیر فهمید که انگشت در به دستت تنگ بود، که انگشت در به دستت تنگ بود. حسین من دیدن کسی دور و برت نیز زدن، آقای مرا غریب گیر آوردن، آقای مرا غریب گیر آوردن، تشنه سر بریدن، روی خاکا کشوندن، با نیزه آمی زدن، غریب گیر آوردن، با اسب رفتن رو تنت، جلو چشای دخترت با هر چی میشد زدن، غریب گیر آوردنت، شبر نشست رو بدنت، جلو چشای مادرت سر از قفا برید، حسین با نگاهش حرف ها می زد، حسین پیش زینب دست و پا می زد، حسین السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، به یاد اموات گذشتگان زمل حقوقینمون، شفای مریضامون رفع مقم و گرفتاری ها، همه با هم یک صدا السلام علی حسین و علی علی ابن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه، أسألك اللهم بلدوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والعسل والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، انک علا کل شیئن قدیر. خدایا فرج امام زمانمون برسان، موانع فرجش برطرف بفرما، خدایا همه مریضامون لباس عافیت بپوشان، اموات گذشتگان زمین حقوقینمون، مرحوم حاجیان همسرشون راجلی آقای حاجیان، اموات استاد گرامم جناب آقای دکتر گرمارودی، همشون سر سفره با کفایت ابی عبدالله مهمان بفرما، هممونو به کربلا برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.
السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسيين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صامن الحجج يا علي ابن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. نصار اموات مؤمنین مؤمنات الخصوص اموات حاضرین و کسانی که در این جلسات شرکت کردند و رفتند، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.